بی بلوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جان، در مورد سوال برنامه میخواستم بگم حکایت ما مثل اون مریضیه که
اشتباهی رفت طبقه چهارم اتاق سوم، از در رفت تو خامونن هموروئیدش عمل کردن.
دود امید نداشته باشی دیگه برات فرق نمیکنه قیمت مرغ، تخم مرغ یا ماکارونی چنده، گرسنه نمیشی دیگه.
فقط اینکه آقای رئیسی تیغ برداشته من فکر نمیکنم برای جراحی باشه.
وقت میکنم به حال مردم سرزمینم، به برچسب جنسی دختران کشورم، به رویای ماهی شدنم پیش این کوسه ها.
اوره بهار نوتیانه توتیانه سیچه با دشت جونم هر شو میباره. با گل سر بهارم بی خزونه بی جزیم هر گلی
این هفته خبر پر حرف و حدیثی منتشر شد که کرکوپر برای خیلی ها از جمله خود ما نموند. این خبر که اول شبیه شایعه بود ولی بعدن یه سری شواهد تایید کننده هم براش اومد، این بود که ظاهرا جمهوری اسلامی توی اینستاگرام هم مویرگی آشنا داره و از طریق افرادش حسابای کاربری مخالف جمهوری اسلامی رو میبنده. فکر کن این هفته به خاطر اعتراضات به گرونی ها در ایران بعضی کاربرای توییتر از جمله مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز متوجه شدن که بله توی اینستاگرام مثلا هشتگ حفشه جان که یکی از شهرهایی بوده که مردم درش اعتراض کردن مسدود شده. خب از قبلش هم این مسئله وجود داشت که چرا بعضی حسابای کاربری مخالف حکومت ایران توی اینستاگرام بسته میشه یا بعضی پستا حذف میشه. همیشه جواب این بود که بله اینا خب قوانین رعایت نکردن و تقصیر خودشونه و این صحبت ها. اما تو نگو داستان بیخدارتر از این حرف هاست. ظاهرا در ادامه بی بی سی فارسی پیگیر ماجرا شد و معلوم شد که این بسته شدن حساب ها فقط نوک کوه یخه. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که رسیدگی به گزارش‌های مربوط به نقض قوانین اینستاگرام سپرده شده به یک شرکتی در آلمان به نام تلوس اینترنشنال که چه میدونم مثلا کسی نفرت پراکنی نکنه، پست نجات پرستی نذاره، عکس‌ها و فیلم‌های ناجور پست نکنه و از این جور چیزا، که این شرکت فقط در بخش ایرانش اینجوری که گفته شده حدود 300-400 تا کارمند داره. دیگه شما تصور کن چه شرکت عریض و طویلیه. حالا به نظر میاد که یه تعدادی از این کارمندا که اکثرا دانشجوهای ایرانی ساکن آلمان هستن از دو جا حقوق میگیرن، یکی همین این شرکتی که در آلمانه و مسئول رسیدگی به گزارش‌های کاربرانه، و یه حقوق دیگه هم از نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اجرای منویات معظم له و رفع نگرانی های ایشون.
اونی که من عرض من هست که من تکیه رو میکنم اینه که فضای مجازی داره بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما داره مدیریت میشه. این بحثه. فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل یه آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
بله، خلاصه که به توصیه معظم له ظاهرن برادرها رفتن نزدیک سرچشمه در آلمان و یه چند تا بیل آدم ریختن توی این جوی فضای مجازی برای ریپورت کردن و حذف حساب‌های مخالفین و مدیریت این فضا. یعنی با نفوذ در اینستاگرام فتنه رو همونجا در نطفه خفه میکردن. گوش بدین این بخشی از صحبت‌های یکی از کارمندای اونجاست که با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده. البته خب صدای خودشون نیست، صداشون رو تغییر دادن که شناخته نشن.
بیشتر کسایی که اونجا کار میکنن دانشجوهایی ان که به ایران رفت آمد دارن. با دوره‌هایی که میگذرونن تصمیم میگیرن چه پستی باید حذف بشه. چون اجازه همراه داشتن گوشی رو توی اتاق کار نداشتیم، کسایی بودن که زمان استراحت به رختکن میرفتن. با گوشی خودشون اونجا پستی رو ریپورت میکردن یا کسی رو که میخواستن حساب کاربریش حذف بشه ریپورت میکردن و بعد شکایت میومد زیر دست خودشون و تقریبا هر تصمیم شخصی که میخواستن میتونستن بگیرن. بله. که در نهایت عواقب خاصی هم نداشت.
بله، کاملا هم خودکفا شده بودن. میگه چون موقع کار اجازه نداشتن گوشی شخصی داشته باشن، توی وقت استراحت طرف میرفته تو رختکن، از اونجا هر پستی رو که مثلا قرار بوده یا می‌خواسته حذف بشه حذفش کنه، دستورش از بالا اومده رو خودش اول ریپورت می‌کرده چون ریپورتی نگرفته بوده، بعد از وقت استراحتش بعدش برمیگشته پشت میزش، خودش می‌شده مسئول رسیدگی به گزارش نقض قوانینی که خودش داده بوده. و چی میشه؟ بله دیگه، بررسی می‌کرده می‌دیده کاملا درسته و قوانین اینستاگرام نقض شده، بعد دیگه صفحه طرف حالا یا می‌بسته یا پست رو حذف می‌کرده به همین سادگی و زیبایی. حالا شاید پیش خودتون بگین یعنی انقدر بی حساب کتاب اینستاگرام مگه میشه؟ مگه داریم؟ گوش بدین ادامه شو.
فقط 10% شکایت هایی که میومد زیر دستتون رو بازرس بررسی میکرد. بقیه 90% رو شما براش تصمیم میگرفتین که مثلا پروفایل طرف باید حذف بشه، عکس یا پست باید حذف بشه یا هر تصمیم دیگه ای. 90%ش دست خودمون بود. اگه کسی پروفایلی میومد جلوش که مشکل شخصی باش داشت، میتونست به صورت خودسر تصمیم بگیره. اگه هم بازبینی میشد و میفهمیدن، توی آمار دقت کار ما 1% جزئی تاثیر میذاشت. یعنی اگه میفهمیدن هم بازم اتفاق خاصی برای اون شخص نمیافتاد.
قسم نباشن. یعنی آدم دیگه به سایه خودش هم نمیتونه اعتماد کنه. حالا فیسبوک و واتساپ هم مثل اینستاگرام خب زیر مجموعه شرکت متا هستن که صاحب همشون هم آقای مارک زاکربرگ دیگه. مارک به خدا مسلمون نیستی؟ حساب کاربری مردم رو با 2 ریپورت فیک به همین راحتی بریدی؟ آقا اینا کیان جمع کردی تو شرکت‌های زیر مجموعه خودت؟ آقا توی ایران خودشون همه چی رو بستن، همه چی فیلتر چارچشمی دارن، ملت رو میپان، بعد اون وقت همینا آدماشون وسط شرکت شما هم لافتوشکاشون پهنه. روی واتساپ که این همه مثلا حرفای ضد نظام میزنیم، مثلا یه وقت به چخ نریم. من نمیدونم، به خدا میترسم فردا تقش در بیاد اونجا هم همه بر بچهای نظام آدم دارن، همه متنا رو میخونن، یه نسخه پرینت شده هم میفرستن برای بچهای وزارت توی ایران. چی بگم والا، پولای شما رو ببین کجاها خرج میکنن دیگه. خدا خودش آخر عاقبت هممونو به خیر کنه دیگه.
اینجا اگه عاقل باشه متخصص، میخرن و میبرنش با دست یک آخه. اگه توی این کشور بمونه چون حتی بهتره باید هست دواستر ریاست هر دوره، یعنی باید گوشه تا وعده هاشو پر کنه. ولی یکی نگران ممه که لولو برد و یکی مانور میره رو دکلو که گم شده. دیگه این حرفا رو واسه من نگو، روزه یه همدلی واسه من نخون. وقتی مرسه یه بچه هست هیچ وقت جای آدم های جنس من نبود. من که یه لغمه بی سوال نخوردم، با سمی یه ویلا توی شمال نبردم. من که سر قرار هیچ وقت تو کیفم، واسه محکم کاری چادر نبردم. آجی ما اینقدر بد نبودی، قدیما راضی به مرگ هم نبودی. تا تو شهری که به حرومی بی خواب میشد مد کردی توستی میلیاردی رو. باز این دنیا که شبیه سینماست، کی لایق تر اما امت بی نماز. سوژه که باشنی مردم بیچاره، فرهادی هر سال اسکار میاره. صدای شهر مدام که گفتی پر بکش و بیا بالا غله ها رو ببین 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 ببین. صدای سر به خوردام که خواستی به گلید قفص غصه ها رو بریم.
سلام به همه ایسکا فردایی عزیز.
سلام
از جمله فرشید منفی
پیروه
برنامه قبلی.
بله.
میخوام یه پست تو اینستا بذارم. موندم کپشن چی بنویسم.
خیلی مراقب باشم.
ابرام پنجتلا از خوبای جراحی ایران. یا بذارمش سلطان جراح. حالا به نظرتون خوبا بهتره یا سلطان؟ راهنمایی کنید. ممنون. الله برکت الله.
مرسی از شما. سلطان الان هر کی رو میخوان بگیرن بندازن زندان اعدام کنن بهش میگن سلطان فلان چیز، سلطان سکه، سلطان دلار، سلطان دارو، سلطان خودرو. خلاصا هم اون یکی بهتره. آره سلطان رو بیخیال شد دیگه. البته بعد با اون بچهای این شرکت چی بود، تلوس اینترنشنال، با اونا هم باید هماهنگی بکنیم که با حذف نکنن. خیلی مراقب خودت باش. قربون شما. ممنون از تماس شما.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی که پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. نوید معاون بهشت زهرا که امسال به خاطر رعایت حال مردم قیمت قبر با شیب ملایمی بالا می رود و نظر حضرت اسرائیل که خدایش این درجه از مهربانی دیگه واسه منم قف بود مردم ایران قد بدونن. اظهارات آیت الله جنتی که مردم صبور باعث دلگرمی خادمان نشان می شوند و اظهار تعجب ناظران که در ایران خادمان ساکن قصرند و اربابان یا همون مردم افتاده در قعر. و صحبت های امام جمعه قزوین که امام جمعه ها فقط مختص جمعه ها نیستند و پاسخ گروه های مردمی که نیازی به گفتن نیست. حجی ما جایپاتونو بیشاری رو نوایی حساسمون احساس میکنیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، یک نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از سیستم پرداخت جدید یارانه در کشور گفت مثلا به عده‌ای که یارانه حقشان بوده پرداخت نشده و عده‌ای مانند برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشد نظام یارانه به حسابشان پرداخت شده است. در این رابطه یکی از کارشناسان امور دریافت همه مدل یارانه به خبرنگار ما گفت مگر مسئولین ارشد کشور اینجوری هستند که نباید یارانه بگیرند؟ ببخشید اکبر آقا، اینجوری یعنی چی جوری دقیقاً؟
یعنی یه جور خاصی دیگه غنه.
آقا یعنی مثلا چی؟ دستشون کجه؟
نه این به دست ربطی نداره کلن. یه جوری یعنی
ایوا، من اصلا نفهمیدم چی.
مهم نیست بابا، ادامه بده، مردم خودشون میفهمن.
باشید. ببخشید وی افسود بیت المال و درآمدهای نفتی کشور حق مسئولینه، سهم مسئولینه و عشق مسئولینه و کلن هیچ کس حق ندارد هیچ مقام ارشدی را از یارانش جدا کند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. طی چند روز گذشته اخبار مختلفی از اعتراضات مردمی به گرانی‌های اخیر منتشر شده و طبق معمول واکنش حکومت هم مثل سابق به بگیر و ببند معترضین، قطع اینترنت و برقراری فضای امنیتی محدود شد. در این رابطه کارشناسان معتقدند این که تا هر اتفاقی میفتد نظام زرتی دستش روی دکمه قطع اینترنت میرود نشان میدهد که مسئولین کشور باید به جای شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار توفت روح اینترنت را بین مردم جا بیاندازند، بس که اینها ارث پدرشان را هم از اینترنت میخواهند. در رابطه با ابعاد مختلف این رویدادها تماسی داریم تلفنی با کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای گمنام از خوبای کفه وزارت. گمنام جان سلام و بنده رو پذیرا باشید.
بله یه کمی نرمتر.
ها؟
نه یه کم دیگه.
چی؟
یه ذره دیگه.
الو.
خب نه بله حالا بهتر شد. حالا بهتر.
گمنام چیکار داری میکنی و لباس پرو میکنی؟
بله سلام، بنده سلام عرض میکنم. ببخشید وسط مانور بودیم ما.
آها مانور چی گفتم؟
عرض کنم که مانور ولغت مقدماتی.
آ چی ولغت؟ چی رو قطع می‌کنی گفتم؟ دست و پا نباشه.
نه نه ما داشتیم با برادرو تمرین می‌کردیم و با جنس‌های مختلف این دکمه‌های قطع و وصل اینترنت ور می‌رفتیم تا برای پوست انگشتمون کمتر حساسیت ایجاد بکنه دیگه.
آخی چه حساس.
بله
یعنی این دکمه ها زیر دست شما هست کم نام؟
زیر دست ما هم هست، زیر دست برادران دیگه هم هست دیگه.
خسته نباشی.
سلامت
واقعا باش. حالا این ماجراهای خوزستان و شهر کرد و باقی جایی که مردم دارن اعتراض میکنن چیه کم نام؟
ببینید جمعی از دشمنان نظام و اسلام و مزدوران قسم خورده و جاسوسان و غیره هستن دیگه، همه جمع شدن اونجا.
با مردم به گرونی ها اعتراض دارن دیگه. مزدور پزدور چیه واسه من رام ایندازی گمنام؟
نه ببینید اینها بهانه، ما کار میدانی کردیم. حتی تعداد زیادی از اینها دستگیر شدن و الان برادرها دارن روشون کار میکنن تا انشالله به زودی بیان توی صدا و سیما بگن ماجرا چی بوده.
عجب ماجرا چی بوده حالا؟
قراره بگن دیگه انشالله، همین که با دستور اسرائیل و با هماهنگی آمریکا و اینها مسائل شروع شده و از اینجور مسائل.
بعد برای همین هم اینترنت رو قطع کردی نره؟
بله دیگه، برحال اینها از همون وسط درگیری با اسرائیل در تماسن و با قطع اینترنت ما دوم فتنه رو قطع میکنه.
میگم تو خودت نظری نداری در مورد این گرونی ها؟ خب آخه مردم چه گناهی کردن آخه؟
گرونی که همیشه بوده. ما از بچگی هم یادمون میاد که پدر ما به مادر ما میگفت که وای چقدر گرونیه.
خب الان خیلی بیشتره ها گمنام.
خب الان هم اشکالی نداره، به حمدالله تو این کشور آزادی موج میزنه. پدرها به مادرها، بعد مادرها به پدرها، خواهرها به برادرها، برادرها به خواهرها.
خیلی خب چی میگی گمنام؟ همه خانواده رو گفتی که تایش چیه؟
نه خب البته به هر حال خانواده ها قدیمه ها بزرگ بودن، حتی عمه ها به خاله ها، عموها به دایی ها، بعد پسر خاله ها به نوه عمه ها.
گمنام جان مادر دل میکنی؟ بله. تایی جمله رو بگو وگرنه من فوش بد میذارم آجش.
بله بله منظور اینه که اینها همه میتونن به هم بگن گرونیه.
مثل بابت به ننت؟
بله چه فرموده؟
یعنی میگم مثل یعنی بابای تو که به مامانت میگفت گرونیه؟
بله دیگه، همین مسئله اینه که مردم با هم حرف بزنن بگن گرونیه، این گرون شده، اون گرون شده. بعدم آخرش یک صلوات بلند خط کنن، چند تا مرد بر آمریکا هم بگن، انشالله که حل میشه دیگه.
خیلی خسته نباشی.
بله.
واقعا کمک بزرگی بود این راهکاری که دادی.
خواهش میکنم اگر اجازه بدید ما بریم، مانور به قسمت شام داره نزدیک میشه، یک وقت جا نمونیم دیگه.
آره نه نه برو برو گشته نمونی دیگه. آره بله. خب تشکر از توجه شما. طویل الدین حسن ماکارون معروف به سلطان ماکارونی گفته مطمئنم یک روزی آنقدر معروف می شوم که مردم را به خاطر من به زندان می اندازند. نام برده به خاطر این عقایدش در دوران حیات در بیمارستان روانی نگهداری می شد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه.
بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری، بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری، زمینم شو کارم کرده بجوری. با وقتی دیدمت سی رقص گل هی پینجه میشکندی، صدی شک شک پنجت بیقرارم کرده بجوری. حالمو خوش تو باور مکن، تو باور مکن، تو باور مکن، شیمو از دم خم کلو تیمم. تو وقتی شرم تیمو شیمو از دم خم کلو تیمم. امان از دل کری گردی سوارم کرده بجوری، همی جوری خو الدن جون، همی جوری که رسمن جون. نمیفهمی خرابی دل عمرم کرده بدجوری. حالمو خوش تو باور مکن، 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 یار تو باور مکن.
فرشید سلام.
سلام
علیکم. مستر بین یه قسمتی داشتین آمپول را دست دندون پزشکه میگرفت میکرد تو پاش دندون پزشکه میافتاد ناکار میشد. این تیغ جراحی و مردم این دفعه میگیرن میکنن تو پای مشبرام و ولی فقیه و علم و لودا و همه دار دستشون. حالا میگیرن نگاه کن.
بله، یعنی میشه این همه ساله دارن بی‌حسی تزریق میکنن به ما شل بشیم آماده برای جراحی؟ اگه بشه واقعا با این شرایط بتونیم از رو تخت بلند شیم تیغ جراحی رو از دست مچبرام بگیریم خوبه. حالا لازم نمی جایش بخوایم فرو کنیم، همین که بگیریم ازش جرو باجرمون نکنه، حالا تو بعد ببینیم چی میشه دیگه. خیلی ممنون از شما. خب خانم آقایون، اگر فکر کردین که مشبران بیکار نشسته و شاهد این موج که چه عرض کنم این سونامی گرونی هاست، اشتباه میکنید. ایشون چند روز پیش پاشد رفت توی یکی از این مراکز توزیع مرغ که ملت صف بسته بودن و اونجا تأکید کرد که اجازه نمیده آب تو دل مردم تکون بخوره. اینا
اجازه نمیدیم به هیچ وجه، انشالله تا من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این گرفتگی.
فرمودن تا من زنده هستم اجازه نمیدم مردم به خاطر این همین عادلانه سازی یارانه ها آسیب ببینن. ما راستش یکم نگران شدیم، چون خب این وضعیت مردمو که آدم میبینه شک میکنه نکنه ایشون به رحمت خدا رفته، بدنش داغ و حالیش نیست. خلاصه وضعیت عجیبی شده، اما نگران نباشین، ایشون هم اگه مرحوم شده باشه آقای مخبر معاون اولش مثل شیر هست. ایشون میره فروشگاه ها بازدید میکنه، فقط کافیه 2 دونه روغن کم باشه چی میشه؟ ور میداره همون دقیقه به طور کاملا خودجوش و با حضور کاملا تصادفی برنامه ریزی نشده زنگ میزنه به مسئول مربوطه که
آقای محمدی ما انتظارم از شما چیز دیگه بود.
آقای محمدی
فروشگاهاتون نه قند دارن نه شکر دارن نه روغن دارن، خب چی کار میکنید اونجا؟
آقای محمدی
شروع کردید که الان تو اسلام شهر که جایی که همه مردم بالاخره نیازمند، وقت شما یک قلم تو چیزتون نیست، فروشگاهاتون نیست، یعنی چی؟
چی شده؟
نه تو تهران چه که اول که از یاف بسیار که بیشتر از همه نیاز دارن باره.
بله آقای محمدی حواستو جمع کن، معاون اول انقلابی داریم، چه جور هم داریم. ایشون همونیه که مثل چی برامون ساندیس برکت، نه چی بود اسم، نه واکسن برکت اون درست کرد که اگه قابلیت مبارزه با کرونا نداشت حداقل قدرت انبار شدنش خیلی بالاست. الان چند ده میلیونش همینجور تو انبارا به خوبی به زیبایی ذخیره شده، هیچ کی هم سراغشون نمیره، بس که خوبن. حالا اون که خوبه، قاطعیت آقای مخبر رو داشته باش، اصلا انقلابی واسه یه دقیقشه.
ببین شب به اصطلاح آدم میفرستم اینجا، باید اینجا روغن باشه.
آها فهمیدی یا نه محمدی؟ فهمیدی یعنی شب گفت آدم میفرسته اینجا باید روغن باشه. میخوای پستتو از دست ندی، میری از در و همساده فک و فامیل روغناشونو میگیری میفرستی تو همین فروشگاهی که استاد مخبر رفته بود بازدید، شاید که ایشون از سر تقصیراتت گذشت. تازه از هنرهای دیگه مخبرم براتون بگم که ایشون به طور مستقیم و زنده گزارش حال رئیسش هم به همه میده و در آخرین اظهار نظر بعد از اینکه ما یکم شک کردیم نکنه ایشون به رحمت خدا رفته باشه، گفته آقای رئیسی سالم و سرحاله و دقت و حافظه خیلی خوبی داره و روی ریز مسائل مردم فوق‌العاده حساسه. بابا حساس، بابا آدم یاد اون جوکه میفته، یارو میره پرنده فروشی، نمیدونم شنیدین یا نه، یارو میره پرنده فروشی جای توتی بهش جغد غالب میکنه، بعد این بنده خدا هم چند ماه درگیر بوده این جغده حرف بزنه ولی خب نمیزنه، دوستاش ازش سراغ میگیرن آقا چی شد بالاخره این حرف زد نزد، طرف میگه حرف نمیزنه اما خیلی خوب دقت میکنه. الان حکایت آقای رئیسیه که به عنوان رئیس جمهور انداختن به ما، این بیچاره هم کاری ازش بر نمیاد، فقط به قول معاون اولشون خیلی دقت بالایی داره، کلا همش در حال دقت کردن دیگه. حافظش هم گفت خوبه الحمدلله، روی مسائل ریز مردم خیلی حساسه، که خب بابت مسائل ریزمون خیالمون واقعا باید راحت باشه. مسائل درشتمون هم دیگه خودمون باید یه فکری به حالش بکنیم دیگه، نمیشه که همینجوری ریز و درشت همه رو ایشون بخواد برامون حل کنه که. خیلی ممنونم آقای رئیسی، شما اگه جسارت نباشه روی اون مسائل ریزمون هم حساس نباش، به خدا چه کاریه، همون به دقت کردنت ادامه بده، ما خودمون با مسائل ریز و درشتمون کنار میاییم. مرسی، ممنونم.
اگر به خاطر مصرف بیرویه نان فانتزی و غیر فانتزی احساس سنگینی دارید، اگر انبوه ماکارونی هایی که تا به حال خورده اید سر دلتان را سنگین کرده است، اگر به خاطر مزمزه کردن طعم شیرین عدالت دندانهایتان خراب شده است، فقط کافی است با پلی کلینیک فوق تخصصی دکتر رئیسی تماس بگیرید و آینده دستگاه گوارش و دهان و دندان خود را تضمین نمایید. دکتر رئیسی، دارنده سالها تجربه گرانبار در زمینه پرسیدن سوالهای مهم و اساسی از بیماران بدحال و با مدرک فوق تخصص در زمینه پر رونق کردن سفره مردم
باید پر رونق بشه. این مسئله ماست.
دارنده فلوشیپ تخصصی در زمینه امیدواری.
یادمون نره مأموریت مهم ما اداره کشوره، کشور باید اداره بشه.
و از بزرگان عرصه ضد غافلگیری اقتصادی.
ما در تصمیمات اقتصادی حتما مردم رو غافلگیر نخواهیم کرد.
فقط یک تماس با کلینیک فوق تخصصی دکتر رئیسی شما را برای همیشه سرویس ببخشید درمان خواهد کرد.
میشه عقب وایسی یه کمی اون طرف تر، نزدیک نیا لطفاً، برو هرچی دورتر چه بهتر. چرا نمیفهمی؟ به من اصلا دست نزن، منو کچل کردی بابا، اصلا گوش میدی به من. تو خونه لش کردی، با خودت خیال کردی، میری زود برمیگردی، ولی صف بود تا اون سر. آخه تو هم مردی، انقدر عجله کردی، بچه رو لگت کردی، برو وایسا عقب‌تر. همه تو صف وایسین، حتی یه دونه ای ها گل مول ندین، بگین به پشت سریا، بگین به پشت سریا، از اون خط قرمز نبینم رد بشی. به هم دیگه فوش مش ندین، اصلا خوشم نمیاد. تو خونه لش کردی، با خودت خیال کردی، میری زود برمیگردی، ولی صف بود تا اون سر. آخه تو هم مردی، انقدر عجله کردی، بچه رو لگت کردی، برو وایسا عقب‌تر.
سلام فرشید جون.
سلام.
من فکر میکنم مشه برام دستش اشتباهی خورده، همه امعا و احشا رو در آورده، ریخته تو سطل آشغال. فکر میکنم کتاب علوم ششم دبستان رو هم افتاده این بنده خدا. بعدش هم ای کاش واسه این که ما مزه عدالت رو خیلی خوب بچشیم، حقوق کارگرا رو هم با عرض آزاد حساب کنه، تا ما هم عدالت رو با مردم سوریه و عراق و یمن و اینا حس کنیم.
خیلی ممنونم. نه دیگه، اونجوری دیگه زیادی شیرین میشه، دلتونو میزنه. مزه شیرین عدالت اصلا خوب نیست که. این همه مرض قند و دیابت و اینا زیاد شده، فهم کردیم برای چیه؟ بس که همین مشه ابرام این مربای عدالت خودشو چکون تو حلق مردم. بله،
فرشید جون سلام. من
سلام
تا قبل
علیکم.
این گرونی ها با وصل پینه جلو پاره شدنمو گرفته بودم، ولی این گرونی یه کاری بله. با هم کرده دیگه، بخیه و منگنه و حتی ایزوگام هم جواب نمیده. الان صبح، ظهر، شب با هر وعده غذایی که میخورم از بالا تا پایین این نظام رو مورد عنایت قرار میدم.
آها.
بلعخص این مشبراممونو.
خب دیگه مشبرام هم خودش راضیه به فوش خوردن دیگه. شما با فوش و حرف مورد عنایت قرار میدین، ایشون با عمل به صورت فیزیکی مورد عنایت قرار میدن. هر جوری نگاه کنی مشه ابرام برنده است تو این ماجرا. مرسی از تماست.
جان درود بر تو. این گرونی های اخیر باعث شده یه عده زیادی بالاخره از خواب بیدار شن. حالا خوشبختانه که بالاخره بیدار شدن، یا متاسفانه که چرا اینقدر دیر متوجه اشتباهشون شدن، دیگه مهم نیست، مهم اینه که بیدار شدن. قربونت جابر.
مرسی جابر جان. بعضی هم آخه اینجوری بیدار میشن دیگه، یعنی بعد مثلا یه دهن دره میکنم میبینم اوضاع قمر در عقب، دوباره باز میخوابن یا لااقل خودشون میزنن به خواب دیگه. برای امیدواریم خواب یا بیدار این روزا تموم بشه و روزای بهتری بیاد.
یکی یه فرهنگ معین برسونه به دکتر ابراهیم رئیسی. دکتر ابراهیم رئیسی سری دیکشنری معین رو بخون. عزیز من، ختنه کردن با اخته کردن فرق میکنه. تو قرار بود ختنه بکنی، داری اختمون میکنی داداش.
نه نه نگران نباشیم، به خاطر اون بحث فرزندآوری و اجرای منویات معظم لب و اینا حواسش هست مچ ابراهیم. نه راحت دراز بکشین، تکون نخوریم، فقط دکتر کارشو بکنه. خیلی ممنون. خب اینم یه تعدادی از تلفن‌های شما بود که برامون فرستاده بودید، جواب سوالو داده بودید. امروز و دیروز از اعتراضات خیابونی مردم گفتیم در شهرهای مختلف. یه سری هم بزنیم به معلم‌ها و بازنشسته‌ها که خب اونا هم ناراضین و اعتصابات خودشونو برگزار کردن.
کلا فکر کنم فقط خود حکومتی‌ها راضین، کسی راضی نیست الان.
اونم احتمالاً الان یه خورده به زحمت افتادن، سخت شده براشون دیگه.
بله. آره.
بریم سراغ تجمع معلم‌ها ملینا.
بریم صدای خانم خدیجه مبارکی رو بشنویم اول.
امروز دین به دنیا فروشان از بهشت میگویند، در حالی که دنیا را برای فرزندان خود به بهشت تبدیل کردند و مردم کشورمان را در جهنم فقر قرار دادند. امروز من معلم شرمنده خود شدم، چرا که به دانش آموزان خود رسم ادب و بزرگی را نیاموختم.
خب گویا ایشون از معلمان کوکیلوی بوی رحمت بودن که پنجشنبه هفته پیش بازداشت شدن.
بله متاسفانه. و توی شیراز هم یکی دیگه از معلمان اینطوری گفتن.
ما مسلح نیستی، صلاح من قلممه، قلمی که شماها را باش با سواد کردیم، امروز اومدیم جایگاهی برای خودتون دست پا کردیم، صلاح ما قلممونه. اما این یادآور میشم، هر که با اهل قلم در افتاد ور افتاد.
خب اهل قلم هم میدونیم که یکی از قشرایی هن که جمهوری اسلامی اصلا تحملشون رو نداره. ضمناً بازنشسته ها هم توی تبریز و عراق و قزوین و اهواز و اصفهان و ایلام به خیابون اومدن. گوش بدین، این الان مربوط به شهر اهوازه.
بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
یه تجمعی هم بوده مربوط به بازنشسته‌های اصفهان و توش بازنشسته‌های عزیز که خب زمان انقلاب به هر حال دوران جوانیشون رو طی می‌کردن اینطوری در مورد اون زمان شعار دادن.
بله این عزیزان همون ننه باباهای خودمون هستن که هر وقت بحث میشه میگیم شما خوشی زده بود زیر دلتون انقلاب کردین، اینجا دیگه دارن رسما میگن بابا اشتباه کردیم انقلاب کردیم.
کلا یه جوری مملکت داری کردن این عزیزان که حتی یک قش هم نیست که کارت به استخونش نرسیده باشه و وسط خیابون نباشه.
بله کشاورز و دامدار و راننده اتوبوس و کارگر و بازنشسته و معلم همه هستن به سلامتی.
یه خانومی هم رفته بوده توی تجمع اعتراضی معلم‌ها و اینطوری صحبت کرده.
اونایی که به من میگن نرو کنار معلم ها، میگن بچه ها تو میبرن، میگن یه لقمه نون داری، این یه لقمه دون نون فردا میشه نصف لقمه، پس فردا میشه صفر لقمه و ما همچنان داریم میدوییم. من اگر بیام اینجا میخوان چیکارم کنن؟ بگیرن زندانم کنن ببرنم؟ تو زندان سرپناه دارم، نون دارم، هزینه ایم نمیخواد پرداخت بکنم براش، عزت و حرمتم هم بیشتر از بیرون زندانه.
بله متاسفانه راست میگن ایشون، با زندان رفتن حداقل محتاج تأمین هزینه های سرپناه و نون و آب هم نیستن، عزت و احترامشون هم بیشتر از بیرون حفظ میشه.
این فایل ادامه هم داره، گوش بدیم ادامه شون.
بنابراین معلم داد بزنه منم میام، کامیون دار داد بزنه منم میام، دامدار فریاد بزنه منم میام. میکروفون از ما بگیرم، میکروفونمون خراب میکروفونم خراب بشه صدامو بلندتر میکنم. من خفه نمیشم کنار شماها، از شما یاد گرفتم حقوق من.
بله واقعا هم درد مشترکی که دوچارشیم هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
نگاه کن که غم درونه دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه و سرکشم مسیر دست آفتاب می شود. تمام هستیم خراب می شود، شرار این مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد. نگاه کن تو میدمی آفتاب میشود، نگاه کن تو میدمی آفتاب میشود، نگاه کن تو میدمی آفتاب میشود، نگاه کن تو میدمی آفتاب میشود میشود.
باید یا آبخالی یا نوشابه با کیک بخورم یا برم دوزی. من اگر این ماشینم خراب شد خب بخوابه دیگه پول ندارم درستش کنم، مجبورم یا آقا رو بگیرم جیبش خالی کنم، یا برم شیشه پاک کنم. طرح خوبی نیست این طرح، خدا وکیلی طرح اصلا ترس اومده برام، دیگه نمیتونم من زندگی کنم، دارم میترسم حقیقتش دیگه از زندگی کردن ترس دارم، خب ناامید شدم. به فکر یه دختر دارم 3 ساله، بعد بعضی موقع دخترم رو نگاه میکنم میگم خدا گناه دخترم چیه که من راننده تاکسی پدرش شدم، خدا وکیلی گریم میگیره.
صدای یک هموطن دردمند و خسته جنوبیمون رو شنیدیم که داشت غمهای یک پدر ناامید رو تشریح میکرد. یادمون نره که این مرد فقط یک نفره از میلیون ها نفری که از فرط یأس و خستگی امروزها و فرداها توی خیابون میان و دیگه به جای میرسن که احساس میکنن چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی یاد معصومیت و کودکانگی بچه هاشون میفتن که باید با گرسنگی و نداشتن پیوند بخوره. آقای فرمانده، آقای نظامی، آقای سپاهی، آقای پلیس، آقای ضد شورش، یادت باشه این مرد برادر توه، پدر توه، رفیق توه. شاید سالها پیش اصلا کنار هم تو یه مدرسه پشت یه نیمکت می نشستید، شاید یه روزی اصلا مسافرش بودی، با هم در مورد زمین و زمان گپ زده باشید. ولی امروز این مرد کجاست و تو کجا قرار گرفتی؟ میدونی اون باتومی که توی هوا میچرخونی، اون ساچمهی که با اون تفنگهای لعنتی شلیک میکنی، اون دستبندی که به اون دستهای رنجور میزنی، اون مشت و لگدی که به اون بدنهای آشنا روانه میکنی، دارن نصیب کیا میشن؟ نصیب برادرها و خواهرات، پدرها و مادرات، رفقا و هم محلیات، همکلاسی ها و همبازی های قدیمیت. این نشانه های زور و ظلمی که داری حملشون میکنی نصیب فلان سرباز خارجی و بهمان نیروهای مهاجم نمیشه ها. اینو میدونی که داری هموطن درد کشیده و خرد شده خودتو میزنی؟ حتما خودت ته دلت میدونی جواب شعاری که میده مشت و باتوم و گلوله نیست. اون حقشو میخواد، رفاه بچهشو میخواد و شرمسار از این که جلوی چشمهای نگران همسرش و نگاه پر حسرت فرزندش نقش بازی کنه و آرزوهاشو به آینده حواله بده. آقای فرمانده، سالهاست داری میزنی و میبندی و میکشی و میبینی اونی که چیزی برای از دست دادن نداره از تو هم دیگه توقعی نداره و این خیلی خطرناکه. آیا شبها که خونه میری و تو چشمای بچه هات نگاه میکنی مطمئنی که یه روزی این نگاه ها تو دادگاه وجدان محاکمت نمی کنن که پدر چرا و به چه حقی و با کدوم وجدان یه روزی مثل آب خوردن مردم تو زدی تا خونوادت توی رفاه باشن؟ این تصویر ترسناک آیندته، بی جواب و محو و شرمنده در مقابل سوالهای بی پاسخ کودکان امروز. بترس از اون روز و غرورت رو همراه با باتوم و اسلحت زمین بگذار تا وقتی که حتی از این هم دیرتر نشده.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و
تو از جسم تو